سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهر سفر هستم و در مجله علم و فناوری رادیوی آزادی همراهی شما. در برنامه امروز بعد از آن که خبرهای علم و فناوری ها را شنیدیم، به موضوع جالب میپردازیم و آن هم موضوع زنان فیلسوف است و هم موضوع زن کیست و مرد کیست. سپس سر میزنیم به شهر کوپنهاگن دانیا که دایر به سرنوشت آینده کره زمین، خبرهای ترسناک هم از آنجا به گوش میرسد. اما حالا خبرهای علم و فناوری است که کیومرسی عطا تقدیم میکند.
دانشمندان تاجیک طرحی را برای پژوهش یک بیماری زیان آوری کارتوشکا به مرکز بین المللی علمی و فناوری ها پیشنهاد کردند که برای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فتاوروز کارتوشکا یکی از بیماری های گسترده کارتوشکا در جهان است که آن را کم حاصل و یا کاملا نابود میکند. پژوهشگاه فیزیولوژی روسانی و ژنتیکی تاجیکستان میگوید میخواهد طبیعت این بیماری در کشور و راه های مبارزه با آن را آموخته و به کشاورزان پیشنهاد کند. بیماری فتاوروز کارتوشکا سال های 2004-2005 و سال روان نیز به کشور وسیع کارتوشکا در تاجیکستان خرابی آورد. با گفته دانشمندان تاجیک، بدون تحقیق خاصیت هایش این بیماری در تاجیکستان می تواند باعث خسارات زیاد با کشتزارهای کشاورزان و حتی سبب نابودی کارتوشکا در تاجیکستان شود. دانشمندان آلمانی تأثیرات برعکس گرمایش کره زمین را آشکار کردند و میگویند رستنی هایی که تحت تاثیر گاز بیشتری کربن میمانند زودتر میسوزند و آب کمتر میگیرند. آلمانی پژوهشگاه وان توینن در آلمان در آزمایشگاه گندم جو کشته و آن رستنی ها را تحت تاثیر هوای تغییر یابنده و مرکب از گازهای مختلف قرار دادند. هوای آلوده با گاز کربن بیشتر به گفته آلمان مساعدت کرده است تا رستنی ها زودتر سبز و بزرگتر شوند و هم آب کمتری را جذبیده بگیرند. به گفته دانشمندان این تجربه نشان می‌دهد که در صورت گرمایش کره زمین کشاورزان منطقه های گرم می توانند راه های مناسب آبیاری رستنی ها را استفاده کنند. آژانس کیهانشناسی آمریکا دوربین و تلسکوپی نوی قوی را به کیهان پرتاب کرد که انتظار می‌رود جرم‌های کیهانی تا حال دیده نشده را افشا و عکس برداری نماید. این دوربین قادر خواهد بود از شهاب‌های نزدیک به کره زمین تا به برج‌های دورافتاده کائنات را به انسانیت نشان دهد. تلسکوپ دوربین وسیع اکتشافی را با موشک دلتا 2 از پایگاه هوایی واندربرگ در ایالت کالیفرنیا پرتاب کردند. شرکت گوگل که حالا شبکه جهانی اینترنت را بدون آن تصور نمی‌کنند، تولید تلفن نوی همراهی مبسوم به نکسوس 1 را به راه انداخته است. برای آزمایش حدود 20,000 عدد از تلفن‌های مذکور در میان کارکنان خود گوگل تقسیم شده است، ولی خود شرکت اعلام نکرده است که نکسوس 1 به مشتریان عادی نیز فروخته خواهد شد یا نه. نکسوس 1 امکان می‌دهد تا از نرم افزارهای دلخواه در تلفن‌های همراه استفاده شود. قبلا برای استفاده گوگل در تلفن همراه شما باید نرم افزار اندروید را نصب می‌کردید تا جستجو از طریق گوگل در اینترنت امکان پذیر شود. بنا به گزارش‌ها در صورت موفق بودن آزمایش، نکسوس 1 به بازار وارد خواهد شد. و آخری خبر، آنهایی که نظر به سن و سال خود جوانتر به نظر می آیند احتمالاً نظر به دیگر همسالان خود که بزرگتر به نظر می رسند عمر طولانی تر خواهند دید. دانشمندان دانیا بعد از پژوهش آشکار کردند که این پدیده خاصیت های بیولوژی داشته است. آنها میگن اگر تلومرها بخش های اصلی دی ان کی انسان کوتاه‌تر باشند، انسان زودتر پیر می شود و بیماری ها نیز همراه دارند، و اگر تلومرها درازتر باشند توانایی آنها در تولید حجره های انسان بیشتر است و انسان نیز در مقایسه با سنش جوانتر به نظر می آید. با گفته دانشمندان از این رو طبیبان باید به چهره بیماران نیز اهمیت دهند و اگر او نظر به سنش بزرگتر به نظر آید، پس مراقبت او هم باید بهتر باشد.
خبر دیگر همین است که بار نخست با مساعدت مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل یونسکو در شهر پاریس انجمن نخستین شبکه زنان فیلسوف برگزار شد که در آن 70 زن فیلسوف از تمام قاره های زمین حضور داشتند. در روز اول نشست دانشمندان کشورهای مختلف دایر به مسائل امروزه جهان از نظر فلسفی پرداختند و در روز دوم هم دایر به این موضوع صحبت می‌کردند که زن کیست و مرد کیست. چون وقتی تهیه این برنامه هنوز نشست مذکور ادامه داشت، متاسفانه توانستیم با یکون نفری از حاضران آن نشست صحبت کنیم، اما در همین باره با فیلسوفی شناخته تاجیک کامل بگزاده گفتگوی داشتیم و نخست از او خواستیم دایر به نقش زنان فیلسوف در قرنهای گذشته صحبت کند، عهدی که فلسفه از علمهای بسیار رایج دور به حساب می رفت.
به طور کلی زنان فیلسوف اصلا در دنیای قدیم بیشتر در یونان بودن و از اونها قدردانی میکردن. خب به این معنی که فیلسوفی که حالا میگن مثلا در اروپا زن فیلسوف از قبیل سیمون دی بوار مثلا به این شکل نبودن، لیکن در دنیای قدیم مثلا در یونان زنان فیلسوف بودن با صفت یک زنان آزاد یا زنان هنرمند، زنان مثلا سراینده، خب زنان فرهنگی که در معرکه ها و در مثلا بزم‌های فرهنگی یونان قدیم اشتراک میکردن. واقعا همین نوع زنان در دایره های علمی و فلسفی یونان قدیم مقام داشتند. همین سنت دوام کرد و در دوره های رنسانس از سالهای از عصرهای 16 و 18 و خب تا این بعدتر این سنت بسیار استوار گردید و در کشورهای اروپایی از مقام زن وقتی که شناسایی به عمل آمد در بسیار جاها زنانی بودند که خب به مقام های مثلا قضایی و مقام استادی و به این مقام ها رسیدند و از جمله بعض زن ها هم بودند که به این کارا مشغول میشدند، به علم فلسفه. لیکن این به طوری بسیار مشخص چنانه که در اصل بین بود در اون گذشته چنین نبود.
در رابطه با فیلسوفان زن در شرق،
خب شرق در فرهنگ پیشینه ما از اون که از میراث بازمانده که از میراث زرتشتی و پهلوی بازمانده است، خب اینجانده مقامی تنها از مقام زن ستایی شده است، لیکن به طوری عمده یا مشخص من حالا چیز در یاد ندارم که مثلا در فرهنگی پیش از اسلامی خلق تاجیک یا مردم فارسی تبار از جمله زنها فیلسوف بوده باشد، لیکن در رابطه تربیه و تعلیم پیش از اسلام در فرهنگی پهلوی و زردوشی زنان مقامی داشتند، مقام تربیتگر و استاد یا این که معلم بودند. اون شکل فهمیشه که ما فلسفه داریم در این زمان، در اون زمان ما سخنا داریم از این معلومات هایی که ما درباره فرهنگی مثلا پهلوی و زردشتی داریم. از این گذشته در دوره اسلام خب به همه معلوم است که مقام زن در اسلام به اون اندازه نبود که مثلا از زنها فیلسوفی باشد که آشکارا مثلا از عقیده های خود دفاع کند. بودند زنهای فرهنگی بودند از جمله اهل تصوف یا اینکه شاعره از قبیل زبونیسا و مثلا رابعه بلخی و که هم مشرب فلسفی داشتند، لیکن این اندازه معروفیت یا مشهوریت نداشتند، یعنی که یک مسئله مثلا فلسفی یا تصوفی جالبی هم اظهار نکردند که مثلا ما توانیم اونها را با فیلسوفان امروزه یعنی که زنان فیلسوف امروزه مثلا اروپا مقایسه کنیم. اگر برای مقایسه اگر گویم که سیمون دی بوار وای هم نویسنده است هم فیلسوف است، مثلا همین عقیده امروزه که در تمام جهان از حقوق زن دفاع میکنن فمینیزم میگن، همین مسئله فمینیزم اساسگذار اساسیش همین سیمون دی بوار است با کتابش که جنس دویم نام دارد.
و سوال اگر از شما کنند که مرد کیست و زن کیست، از نظری فلسفی چی گونه شرح میدادید؟
خب نظر من این است که مرد و زن اصلا این دو پاره یک چیزی کل هستند و مایه تاسف است که زنها نیمی از جهان را تشکیل میکنند، ولی تا امروز مرد و زن برابری در حقوق و در آزادی ها ندارند و همین نیمی از انسانیت که زن را تشکیل میکنند تا حاضر از همین به حقوقی های اجتماعی رنج میبرند. از نظر بیولوژی اون فرق های ناچیزی که بین مرد و زن هست اینها به حساب نیستند، چرا که اینها یک جزء تام را تشکیل میدن، دو پاره هستند که یک جزء تام را تشکیل میکنن. کسانی که مثلا این فرق های جزئی که در شخصیت زن از جهت خب بیولوژی خواهد هستند یا اینکه از مرد، اینا به نظر من هیچ ارزشی ندارند، چرا که هر دو پاره یک کلی تام را تشکیل میدن که به یک دیگر وجود اینها تصور ناپذیر است. لیکن از مقام اجتماعی من طرفدار فیلسوف زن از عرب با نام سعداوی هستم، نوال سعداوی از بیروت است، احتمال حالا زنده باشد، هم نویسنده است هم فیلسوف از جمله زنها، و یک کتاب دارد میگوید که الان صافی الاصل، یعنی که زن اصلی اساسی از در انسان. برای همین واقعا از تجربه شخصی خودم میدونم که زنها در جمعیت در اجتماع یک ستون اساسی زندگی هستند، مقامشون از مردها بالاتر است، لیکن از آن که در تاریخ ما یک دخت همین نظام پدرشاهی حکمران بود، این زنهای بیچاره یک عمر در ظلم و در بیچارگی هم در شرق و هم در غرب همین روزگار رو تا به اصل ما آورده رساندند. لیکن از روی حساب، از روی علم، زن واقعا از نگاه اجتماعی مقام برتر استوارتر دارد و همین آبادی و این همه خوبی هایی که مثلا در زندگی اجتماعی ما هستن همش به شرافت زن ها عملی می شود. با مردها میماند فقط تکبر و مثلا لاف و همین گپ هایی که مثلا همیشه ما گفتیم و عادت کردیم و خودمان هم خیال کردیم که ما خیلی بزرگ هستیم. من به این نظر نیستم. اگر به طور بسیار جدی در این سری مسئله اندیشه کنیم، زن ها مقامشون بالاتر است و در حیات اجتماعی ما نقش اساسی را زن ها بازی کردند و امروز هم همین نقش باقی است. فقط یک تحول اجتماعی ضرور است که همین آزادی های زن در تمام جهان هم در شرق و هم در غرب عملی گردد.
کامل بیگزاده فیلسوفی شناخته تاجیک بود که به شخصیتی زن و مرد از نظر فلسفی بها میداد. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
الگور از فعالان معروف محیط زیست در جهان و معاون سابق رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که آبشوی بی سابقه پیریخ های جهان بیشتر از 1 میلیارد ساکنان کره زمین را از دسترسی به آب پاک یا آشامیدنی محروم خواهد کرد. وی گفت در سیاره زمین از میان بیشتر از 1 میلیارد نفر ساکنان سیاره نصف از آنها آب آشامیدنی خود را و یا بسیاری از آنها تمام آب آشامیدنی خود را از آب برف و پیریخ های میگیرند که در موسم گرما آب میشوند. موضوع را ناصرجانی مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی ادامه می‌دهد.
معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا خبری نوین ناخوش را با سیل خبرهای ناخوش علمی 2 سال اخیر دایر به تغییر اقلیم اضافه کرد. وی گفت پژوهش نوین دایر به اقیانوس یخبسته شمالی نشان می‌دهد که یخستان‌های عظیم این اقیانوس سال گذشته به حد رکوردی کم شده است. آلبرت گور با تکیه به پژوهش ویسلاف ماسلوفسکی پژوهشگر مقیم ایالت کالیفرنیا گفت یخستان‌های آرکتیکا در سال 2008 نظر به سال 2007 باز هم تنکتر شده اند. آلبرت گور همچنین گفت بعضی از مدل های کامپیوتری پژوهشگر ماسلوفسکی نشان داده است که 75% احتمالیان وجود دارد که تا 5 یا 7 سال دیگر اقیانوس یخبسته شمالی کاملا از یخستان های خود محروم خواهد شد. ماه سپتامبر همین سال دانشمندان گفتند جلد یخین اقیانوس یخبسته شمالی که مثل آینه نورهای آفتاب را با کیهان عقیب میفرستد کاهش یافتند. بعد تحقیق سال 2008 معلوم شد که جلد یخین آرکتیکا 4.5 میلیارد متر مکعب را تشکیل داده و نظر به سال 2007 هم کمتر شده است. اگرچه آب شدن جلد یخین اقیانوس یخبسته شمالی سطح آب اقیانوس را بالا نخواهد برد، اما مثل یک سپری از گرمی برای کره زمین خدمت میکند. سطح سفید یخ مثل آینه است که نورهای آفتاب را انعکاس میکند، ولی وقتی یخ ناپدید شد اقیانوس برعکس گرمی آفتاب را میجابد. آلگور گفت با جای 75% انعکاس انرژی آفتاب برعکس اقیانوس یخبسته شمالی 85% انرژی آفتاب را خواهد جبید. دیگر گزارشی که در همایش کوپنهاگن معرفی شد دایر به تهدید دیگر و از منطقه دیگر یخبسته جهان بود. روبرت کورل پژوهشگر آمریکایی از مرکز پژوهشی جان هنزی آمریکا گفت آبشوی میلیاردها تن یخستان های گرینلندیا و آنتارکتیدا خطر دیگری بر اضافه گرمایش کره زمین است. وی گفت همرو با افزایش آب اقیانوس جهانی یخستان‌های برابر یک کانتیننت کره زمین با بالا رفتن سطح اقیانوس مساعدت خواهند کرد و آن را تا آخر همین عصر 1 متر بالا خواهند برد. روبرت کورل گفت با 1 متر بالا رفتن سطح اقیانوس 100 میلیون نفر از ساکنان سیاره مجبور به ترک محل‌های زیستی خود خواهند شد، یعنی کره زمین 100 میلیون مهاجران زیست محیطی خواهد داشت. دوروتی دال یانسن از دانشگاه کوپنهاگن گفت ما واقعا گلها رو بیدار کردیم و این بسیار ترسناک است. اشاره دانشمند دنیاگی برون است که گرینلندیا به حد یخ دارد که اگر همش آب شود سطح اقیانوس تا به 7 متر بالا خواهد رفت و یخستان های آنتارکتیدای غربی می توانند 5 متر دیگر نیز به آن اضافه کنند. دال یانسن گفت این یخستان ها با سرعت بی سابقه آب می شوند و یخستان های گرینلندیا به تدریج فرو می روند و یا در آب اقیانوس ناپدید می شوند. و این هم در حال است که حال و حرارت در کره زمین بعد رشد صنعت در کشورهای جهان تنها 1 درجه بالا رفته است.
با امیدیان که در کره زمین از گرمی زیاد بیرون نشویم، مجله علم و فناوری را به پایان میبریم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.